شود گفت تحریم های ظالمانه باید لغو شود. آقای رئیسی در سخنانی که به صورت ویدئو کنفرانس در 76 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد تاکید کرد پخش تصاویر تاریخ ساز هجوم مردم آمریکا به ساختمان کنگره و به پایین پرتاب شدن مردم افغان از هواپیمای آمریکایی از کاپیتال تا کابل یک پیام را به جهان مخابره کرد و آن اینکه نظام سلطه آمریکا چه در داخل و چه در خارج بی‌اعتبار است. رئیس جمهور با بیان اینکه استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت‌هاست و امروزه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است گفت اشتباه آمریکا در چند دهه گذشته این بوده که به جای تغییر روش زندگی خود با جهان، روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. آقای رئیسی افزود ملت ما صدها سال برابر سلطه طلبان از حق خود برای تعیین سرنوشت و آزادی محافظت کرده و پیشروترین کشور در نظام سیاسی انتخابی در غرب آسیا بوده است. انقلاب اسلامی جهشی بزرگ برای تحقق آرمان‌های ملی و اسلامی ملت ایران از جمله آزادی، استقلال و مردم سالاری دینی بود. من به عنوان منتخب ملت بزرگ ایران مفتخرم که به نمایندگی از آنها پیام عقلانیت، عدالت و آزادی را که سه اصل اساسی برای حیات انسان معاصرند به جهان برسانم. این سه اصل که وجه مشترک تمام ادیان ابراهیمی است، بدون معنویت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. و رئیس جمهور برزیل که اولین سخنران مجمع عمومی سازمان ملل بود با بیتوجهی به قوانین کرونایی سازمان ملل حاضر به دریافت واکسن کرونا پیش از ورود خود به سالن مجمع عمومی نشد. رئیس جمهور برزیل اعلام کرد که سال گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده بود و به واکسن نیازی ندارد. بولسونارو بخش کوچکی از سخنرانی خود را به موضوع واکسن اختصاص داد و هنگامی که به جایگاه سخنرانان رفت ماسک بر صورت داشت اما با شروع سخنرانی آن را از صورت خود کنار زد. بولسونارو از زمان ورود به نیویورک سر و صدای زیادی به پا کرده است. روز گذشته وی از دعوت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس برای دریافت واکسن آسترازنکا استقبال نکرد. همچنین یکی از اعضای هیئت همراه رئیس جمهوری برزیل که به کرونا مبتلا شده و همکنون در هتل خود در نیویورک در قرنطینه است. رسانه‌ها همچنین تصاویری از وی منتشر کردند که در خیابان‌های نیویورک مشغول خوردن پیتزا است. با تشکر از توجهتان.
ایران را بشنویم. سپاس از همراهیتون و امیدوارم که همواره در خاصه در این روزگار توجه بکنیم که شاهکارهایی هست و به اونها توجه بکنیم. به قول حافظ علیه الرحمه دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. این شعر زیبا در واقع ختم میشه به این بیت یکی مونده به آخر: خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را.
تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. چو از شاهنامه فردوسی چو رعدی در خروش آمد، به تن ایرانیان را خون ملیت به جوش آمد. زبان پارسی گویا شد و تازی خموش آمد. ز کنج خلوت دل اهرمن رفت و سروش آمد. پارسی گویان جان درود. ابیاتی که در ستایش فردوسی و شاهنامه شنیدید سروده شاعری بود که سال روز درگذشت او در تقویم خورشیدی ایرانیان روز شعر و ادب فارسی نام گرفته. 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی و سال روز درگذشت سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریاره.
نهفت قند و سخن پشت آبینه و من شوق توتی تصویر خود سخنگویم، به سحر غمزه جانون به جون زنندم تیر، که بستند به زنجیر سحر و جادویم. اینم بیوگرافی منه. به سحر غمزه جانون به جون زنندم تیر، که بستند به زنجیر سحر و جادویم. نمنحصر به سرود و ترانه ام دستان، نمنحصر به سرود و ترانه ام دستان، که داستان به فسون و فسانه میگویم، که داستان به فسون و فسانه میگویم. گیاه دانه عشقم فشرده در دل خاک، چنان که دم به دمم میدمند میرویم.
تعیین و تصویب سالروز درگذشت شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد علی اصغر شعردوست بوده. او چند سال پیش در یک مصاحبه دلایل زیادی برای دفاع از این پیشنهاد و انتخاب برشمرده. از جمله این که همگاهی این مناسبت با هر کدام از شعرای متقدم گذشته بحث برانگیز بود، و در این انتخاب و پیشنهاد من به معاصرت توجه داشتم و در میان شاعران و بزرگان شعر معاصر کشور استاد سید محمد حسین شهریار به گواهی بسیاری منتقدان و محققان برجسته و به تصریح همگنانش همچنین تایید ذوق عمومی درخشانترین چهره شعر معاصر ایران است. شهریار چون سیمرغ در جایگاهی چندان فراتر از دیگر شاعر همروزگارش جای گرفته که تفوقش را به معاصر خود حتی بی چشم و چراغ هم میتوان دریافت. بیگمان توفیق شهریار و اقبال کمانند وی به اعتبار کیفیت و کمیت آثارش از نوادر تاریخ شعر ماست. زیرا ما در طول عمر پربرکت استاد شهریار و در گستره خلاقیت عظیم او نه یک شاعر بزرگ بلکه چند شاعر بزرگ را دوشادوش هم می‌بینیم. شهریار از آغاز رویکرد به شعر و شاعری با آثار بزرگان شعر و ادب این سرزمین مأنوس و مألوف بود. این انس و الفت که در مواردی به شیفتگی مانندتر بود، در تکوین و تشکل شخصیت ادبی شاعر نقش به سزایی داشت. استاد شهریار با زبان و نگاه ویژه خود در انواع قالب‌های مختلف شعر سنتی سخن پردازی کرده است. آثار او در هر نوع و قالبی هم از نظر قوت و کیفیت و هم از نظر کمیت در خور توجه است. استاد شهریار از سوی با استقبال و اقتفای آثار برخی شاعران متقدم، به ویژه خواجه شیراز، توان و تبحر خود را در هماوردی با ارکان شعر ایران به نمایش گذاشته است و سوی دیگر نه تنها به انتقال مواریث و تجارب ادبی اسلاف خود اکتفا نکرده، بلکه در جریان تداوم سنت‌های ادبی ذهنیت و نگرش نو دارد. چون این ذهنیت و نگاهی باعث تحول شگرف در تاریخ بعضی از انواع شعر فارسی شده است. یکی از بزرگترین خدمات شهریار ایجاد تحول در عرصه غزل فارسی است. جریان پویایی که امروزه با عنوان غزل نو به موازات شعر نو به حیات خود ادامه می دهد، در واقع با غزلهای نو آیین استاد آغاز شده است. از همین رو شهریار را می توان پس از دوری بازگشت و دوری مشروطیت که به اعتقاد بنده باید از ادوار رکود و فتور تاریخ غزل شمرده شوند، احیاگر غزل فارسی و نیز پدر غزل نو دانست. رویکرد ویژه شهریار به غزل باعث شد غزل دیگر باره به عنوان پویاترین گونه شعر فارسی جایگاه خود را در اذهان و انظار باز یابد. آقای علی‌اصغر شعردوست در تکمیل توضیحش درباره علت نامگذاری سالروز درگذشت استاد شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی همچنین گفته: همزمانی پیشنهاد با دوران نمایندگی من در مجلس شورای اسلامی درست است، اما موضوع پیشنهاد نامگذاری روزها در تقویم رسمی کشور سازوکار مشخصی دارد که ارتباطی به مجلس شورای اسلامی ندارد. نامگذاری ایام باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. من فرایند کار را به شکل قانونی و در مدار معمول خود پیش بردم. ابتدا موضوع را طی نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشتم. نامه این جانب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای فرهنگ عمومی ارجاع شد. شورای فرهنگ عمومی نیز به منزله کمیته تخصصی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد این جانب را طی چند جلسه بررسی و تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برگرداند. شورای عالی نیز نهایتاً موضوع را تصویب کرد. با این فرایند هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند برای نامگذاری هر روز خاصی در تقویم رسمی کشور پیشنهاد دهد. تنها هنر من شناخت خلأ مهم فقدان روز خاص در تقویم مناسبت‌های خاص کشور برای شعر و ادب فارسی و اعتقادم به جامعیت استاد شهریار برای این مناسبت بود و البته تقدم زمانی پیشنهاد.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی؟ سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟
Thank you.
در قلمرو فارسی زبانان خارج از ایران، همزبانان ما تا چه اندازه با شهریار آشنایند؟ در کشور افغانستان شهریار چقدر شناخته شده و اشعار او را چقدر زمزمه می کنند؟ صاحب نظران و مردم کشور همسایه چه نظری درباره شهریار دارند؟ جناب محمد کاظم کاظمی، شاعر اهل افغانستان به این پرسش ها پاسخ می دهند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. زمستان پوستی نفزود بر تن کت خدایان را، ولیکن پوست خواهد کرد ما یک لا قبایان را. من این بیت را از 12-13 سالگی در افغانستان بیاد دارم، وقتی که در بین کتاب های متعددی که پدرم از ایران آورده بود و اونجا در بین کتاب‌های ما بود دنبال کتاب شعر می‌گشتیم. یعنی ایشان گفت من چند تا کتاب شعر دارم و من بسیار علاقه‌مند به شعر بودم. گفتیم بریم بین این کتابا بگردیم ببینیم چه کتاب شعری پیدا می‌کنیم که ما بخونیم. و جالبه که در اونجا ما یک گزیده از شعرهای مرحوم شهریار پیدا کردیم و یک گزیده از شعرهای مرحوم پروین اعتصامی. و این دو کتاب تا مدت‌ها به واقع خوراک ادبی و فکری و تغذیه روحی ما بود در اون زمانی که دسترسی به کتاب‌های شعر کم بود. بعدها وقتی که در مدرسه و کلاس‌های بالاتر رسیدم، شعرهای از شهریار در کتاب درسی افغانستان دیدم. از جمله اونها یکی همون شعری بود که شهریار در شعر سعدی مخمس ساخته و من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، که این شعر رو مرحوم شهریار به صورت یک مخمسی در آورده. ای که از آیت لطف آینه حسن خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی، گفته بودی جگرم خون نکنی باز کجایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و در واقع شهریار، رهی معیری، پروین اعتصامی و ملک و شعرهای بهار و بعضی از شاعران دیگر او زمان ایران شهرت خاصی در افغانستان داشتند، به خاطر اینکه غالبا مردم افغانستان با میراث ادبی نیمایوشیج یعنی شعر نو خیلی هنوز انس نگرفته بودند و عموم مردم یک شعر کلاسیک ولی در این حال با حال و هوای امروز را انتظار داشتند و میپسندیدند. و شاید همین دلایل شهرت کسانی مثل رهی معیری و شهریار در افغانستان باشه. بسیاری از شعرهای شهریار آوازخوانای افغانستان به موسیقی در آوردن، از جمله ناشناس که شعر آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بیوفا، حالا که من افتادم از پا. چرای شهریار رو در قالب آواز خوانده دکتر صادق فطرت، ملقب ناشناس، و بعضی از آوازخانه های دیگر افغانستان. و جالب این هست که یکی از شعرهای شهریار استاد محمد حسین سراهنگ هم خوانده، در حالی که استاد سراهنگ معمولا به شعر مکتب هندی و شاعرانی که در حوزه و مدار مکتب هندی کار میکردن علاقه داشته. ولی نکته جالب این هست که شهریار با این که در حوزه کلی کار مرحوم استاد سراهنگ قرار نمیگیره، باز استاد سراهنگ یکی از شعرهای شهریار را هم با آهنگ خوانده که نوصلت دیده بودم کاشکی، ای گل نه هجرانت، که جانم در جوانی سوخت، ای جانم به قربانت. این نکته هم قابل یادآوری هست که با توجه به اینکه فرهنگ عمومی مردم افغانستان فرهنگ شفاهی بوده، در اون سالها مردم افغانستان بیشتر شعر فارسی را از رهگذر موسیقی گوش میکردن، یعنی بسیاری از شعرهایی که معروف شده به وسیله آوازخوانها خوانده شده و معروف شده، چون خب بالاخره هم درصد سواد در بین مردم کمتر بوده و هم کتاب کمتر بوده. کتاب ها غالبا از ایران میامده و طبیعتا کمتر در افغانستان در دسترس بوده. و به این لحاظ این که بعضی از شعرهای مرحوم شهریار به وسیله آوازخوانان افغانستان خوانده میشه، این نقش بسیار مهمی داشته در شهرت و مطرح شدن این شاعر در کشور افغانستان، به گونه ای که عرض کردم جزو چند شاعر معدود معاصر ایران هست که تقریبا تا حدود حوالی دهه 60 و 70 سیطره قابل توجهی در شعر افغانستان دارند.
شبی را با من ای ماهی سرخیزان سهر کردی، سهر چون آفتاب از آشیانی من سفر کردی. بتنگی خواب شده مخصوص، امای من فریدی و مرا بی بال و پر کردی. شبی را با من ای ماهی سهر خیزان سفر کردی، سهر چون آفتاب از آشیانه من سفر کردی. دیگر تر هیز گریدی، که از آن یک نظر بندیا که من تیرو زبر کردی، که از آن یک نظر بندیا که من تیرو زبر کردی.
حال که از اقبال مردم افغانستان به شهریار شنیدیم، خوب است سراغی هم بگیریم از علاقه و ارادت مردم تاجیکستان به این شاعر و انس آنها با سروده های شهریار. به همین نیت از آقای جنابیل مظفرزاده، شاعر و محقق تاجیکستانی، درباره شهریار و اشعارش و میزان استقبال تاجیکان از شهریار پرسیدیم.
به نام خداوندی جان و خیرت، من هم از این فرصتی که دست داده استفاده میکنم و به تمام پارسی گویان و پارسی زبانان و شعر دوستانی حوزه تمدنی ایرانی بزرگ، روزی ادب و شعری پارسی که به نام استاد شهریار نامگذاری شده است را تبریک و تهنیت میگویم. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ این یکی از غزلهایی هست که فکر میکنم در بین فارسی زبانان آسیای میانه، اعم از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، حتی تا چین، آوازه هاش اینقدر زیاد شده که فکر نکنم کسی که شعر را دوست دارد یا با ادبیات اشتیاق دارد این غزل را نداند یا نشنیده باشد. چون استاد شهریار یکی از مطرح ترین شاعرای پارسیگوی عصر 20 که بودند، بیشک در زمان شوروی حتی این مرزهای سیاسی را عبور کرده به قلب شعر دوستانی پارسی زبان، حتی غیر پارسی زبان نیز راه یافته بودند.
بله،
چون من دلیل دارم که ده ها نفر از خواننده ها شاعران متأثر از این غزل آهنگ ساختند و متأثر از این غزل غزل سرودند در بین فارسی زبانهای آسیای میانه، مخصوصا تاجیکستان و ازبکستان. ده ها تحقیقات و رسالات علمی و مقاله های علمی پیرامون غزلیات استاد شهریار، که اگر من به نظر من یکی از اساره ها، یکی از اساره به اون معنی میگم که ما در غزل سرایی یا شعر پارسی قدیم ما حافظ را اساره شعر پارسی میدانیم.
بله،
شعر
بله.
پارسی قدیم میدانیم، چون اون را هم ما وقتی حافظ را میخوانیم هم فردوسی را اونجا میبینیم، هم نظامی گنجوی را، هم مولوی را، هم خیام را، هم سعدی را، یعنی از همش یک شاعر اگر بسازیم.
بله،
ما حافظ را میشیم. من به نظر من اگر از شاعرای معاصر ما اگر سعی کنیم هم روحیات دینی مذهبی، هم روحیات ملی،
بله،
هم روحیات
همدلی
و همزبانی و یکجا نمودن یا به هم آوردن اقوام مختلف ایرانی،
بله،
اگر خلاصه کنیم به نظر من استاد شهریار از همون شاعری هست که ما باید به سراغش بریم برای اتحاد، همون اساره هست که گفتم. بنابراین استاد شهریار در دل هر یک فارسی زبان و تاجیکی آسیای میانه، شروع از افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان میگم تا چین،
بله،
من ده ها نفرای میشناسم که با غزلیات مختلفی استاد شهریار آهنگ بستند و خیلی معروف هم شدند با همین آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ غزلی است که واقعا یک چند ده ساله،
بله،
یکی از مهمترین شعرهای پارسی آسیای میانه بود، مخصوصا بین تاجیک ها.
اتفاقا جناب آقای مظفرزاده، همی شاهبیتی که شما از استاد شهریار گفتین در بین مردم و هنرمندان تاجیکستانی زیاد دیده میشه، در افغانستان هم دقیقا همی شاهبیت آمده جانم به قربانت ولی حالا چرا، اینه من خودم شخصا شاهد هستم که برجسته‌ترین آوازخوانای افغانستان ای آهنگ خواندن، اجرا کردن و چقدر مورد استقبال قرار گرفته.
نما جالب اینجاست که بعضی غزلهای استاد شهریار، بعضی اشعارشان رو میبینیم که بیشتر حتی از ایران طرفدار دارد و بیشتر هم میدانند.
بله،
یکی از علتهایی که در بین مردمی فارسی زبان، مخصوصا در آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، اینا این غزل یا کلا غزلیاتی، مثلا من یکی از شعراشون در وقتی دانشجویی، وقتی که یک ابیاتشون هنوزم در یادم هست، به نظرم